ولیسی جرگه موافقت نامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان کابل و واشنگتن را تصویب کرد و شماری از آگاهان خواهان جلوگیری از فعالیت رسانه هایی شدند که از طریق ایران تمویل می شوند. تحولات دیگر را هم دنبال می کنیم، اما بعد از خبرها. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها. پارلمان افغانستان سند همکاری دراز مدت میان افغانستان و امریکا را تصویب کرد. در سوریه فعالان میگویند 90 نفر در حمص کشته شدند. ایران یک گزارش سازمان ملل متحد را در مورد برنامه هسته‌ایش کم اهمیت خوانده است. تفصیل خبرها. ولسی جرگه افغانستان موافقتنامه همکاری دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و امریکا را با اکثریت آرا تصویب کرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه فیصله مجلس را این گونه بیان کرد.
موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده آمریکا با داخل یک مقدمه و 8 فصل به 8 کل تصدیق می‌گردد. موافق کارت سبز، مخالف کارت سبز. با 5 رأی مخالف تصدیق شد.
مولوی شهزاده شاهد، مولوی ترخیل کوچی و قاضی نظیر احمد حنفی از جمله وکلای انگشت شمارند که با بلند کردن کارت‌های سرخ با تصویب موافقتنامه دراز مدت استراتژیک با آمریکا مخالفت کردند. بر اساس این توافقنامه، ایالات متحده آمریکا تا سال 2024 میلادی در کنار افغانستان خواهد ایستاد و این کشور را عمدتاً در بخش‌های امنیتی و اقتصادی کمک خواهد کرد. این سند در حال تصویب می‌شود که بر اساس گزارش‌ها ایران اخیراً با استفاده از راه‌های مختلف تلاش‌های را آغاز کرده تا مانع تصویب توافقنامه همکاری‌های دراز مدت میان کابل و واشنگتن از سوی شورای ملی افغانستان شود. بیشتر تا لحظات دیگر. مقامات در ولایت سرپل می‌گویند از آغاز سیلاب‌ها در این ولایت ظرف یک ماه اخیر بیش از 50 تن جان دادند. عبدالجبار حقبین، والی سرپل، در صحبت با رادیو آزادی گفت تقریبا 80% مرکز این ولایت در نتیجه سیلاب‌های اخیر خسارت شدند.
مجموعاً بالاتر از 50 نفر میرسد تعداد شهیدان ما. شما در جریان هستین که دمی حادثه بعدی که 21 نفر شهید تن و از ولسوالی سیاد و مرکز سرپل بود. ما در یه حادثه چند روز قبل داشتیم که تقریبا بالاتر از 6000 خانه را خراب کرده.
بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری میشنوید. کار اجرای چندین پروژه عام المنفعه امروز در مرکز ولایت نورستان آغاز شد. در اعلامیه وزارت مالیه افغانستان آمده که اعمار بند برق، مرکز صحی و تعمیر برای آموزش معلمین شامل این پروژه است. در اعلامیه گفته شده که عمر زاخیلوال و نجیب الله اوژن، وزیران مالیه و فواید عامه، با مقامات سفارت آمریکا در افغانستان امروز وارد ولایت نورستان شده و در مورد اجرای پروژه های انکشافی در این ولایت با مسئولان محلی نورستان صحبت کردند. ادامه خبرها. فعالان سوریه میگویند که در 24 ساعت گذشته بیش از 90 تن در نتیجه آتش توپخانه در شهرک حله در حمص کشته شدند. این گزارش ها به خاطر محدودیت بر رسانه های خارجی در سوریه تایید شده نمیتوانند. اما اگر ارقام تلفات تایید شود، بلندترین رقم تلفات از زمان آغاز قیام مردمی علیه رژیم بشار الاسد در سوریه خواهد بود، قیامی که در ماه مارچ پارسال آغاز شد. سازمان ملل متحد میگوید که یک تیم از ناظرانش به سوی این محل در حال حرکت است. به گفته این سازمان، از زمان آغاز خشونت ها در بیش از یک سال گذشته در سوریه بیش از 10000 نفر کشته شدند. این خشونت ها در حال ادامه دارند که آتش بس به میانجیگری سازمان ملل متحد در سوریه برقرار شده و تیم از ناظران این سازمان هم در این کشور حضور دارند. ایران یک گزارش سازمان ملل متحد را کم اهمیت جلوه داده که میگوید دانشمندان هسته‌ای این کشور یورانیم را بیش از آنچه که توقع می‌رفت غنی ساختند. علی اصغر سلطانی، نماینده ایران در اداره بین‌المللی انرژی اتمی، امروز گفت که شاید یک اشتباه فنی سبب شده تا سطح غنی‌سازی یورانیم بلند نشان داده شده است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی دیروز گفت که در یکی از تأسیسات هسته‌ای ایران آثار یورانیم را دریافت که بیش از 20% غنی ساخته شده بود. کشورهای نیرومند غربی از این نگرانند که مبادا ایران سلاح هسته‌ای بسازد، اما ایران این اتهام را رد می‌کند. پلیس فنلند میگوید یک مرد مسلح دو شخص را در یک تیراندازی ظاهرا تصادفی در جنوب این کشور کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. با گفته پلیس یک جوان 18 ساله پس از تیراندازی صبح امروز در شرک هفنکا در تقریبا 50 کیلومتری هلسینکی مرکز فنلند دستگیر شد. پلیس افزود این مرد از روی یک سقف آتش گشود یک دختر 18 ساله را کشت و 8 تن دیگر را زخمی کرد. یک مامور پلیس تحقیقات جنایی مارکو تومینین میگوید سابقه شخصی که مرتکب این تیراندازی شده تقریبا شفاف است. اطلاعات اندکی در مورد او در مدارک پلیس موجود است. او یک مرد جوان 18 سال است. اکنون میخواهیم در مورد سابقه او تحقیق کنیم. روسیه متحد حزب حاکم روسیه تایید کرده که دیمیتری مدودف صدر اعظم این کشور به حیث رئیس این حزب تعیین شده. یک کنگره این حزب امروز در مسکو تقرر مدودف را به حیث رئیس این حزب تصویب کرد. پیش از این رئیس جمهور ولادیمیر پوتین رهبر حزب روسیه متحد بود. در رقابت برای احراز این سمت هیچ نامزد دیگر اشتراک نداشت. مدودف فقط 4 روز قبل عضویت حزب روسیه متحد را کسب کرد. اما پوتین که از سال 2007 میلادی این حزب را رهبری میکرد هیچگاه رسما عضو آن نشده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از مصطفی صدیقی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. پلیس جرگه موافقت نامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان کابل و واشنگتن را تصویب کرد. شماری از آگاهان خواهان جلوگیری از فعالیت رسانه هایی شدند که از طریق ایران تمویل می شود. مرکز عدلی و قضایی مبارزه با ماسکرات می گوید در سال گذشته 33 کارمند دولتی به اتهام دست داشتن در قاچاق مواد مخدر بازداشت شدند. سخنگوی وزارت داخله می گوید
بدون شک هنوز هم متاسفانه در پلیس ملی افغانستان افراد اشخاص هستند که عمل کردشان بر اساس قانون نیست. و یا
از آغاز سیلاب‌ها در ولایت سرپل تا کنون بیشتر از 50 نفر هلاک شدند و در سوریه نیروهای امنیتی 90 تن به شمول کودکان را به گفته فعالان حقوق بشر به قتل رسانیدند. اینجا رادیو آزادی است و می‌پردازیم به گزارش‌ها. در خبرها شنیدید ولسی جرگه افغانستان امروز موافقت‌نامه همکاری‌های استراتژیک درازمدت میان کابل و واشنگتن را تصویب کرد. با آنکه تعداد محدودی از وکیلان حاضر در نشست ولسی جرگه با تصویب موافقت‌نامه مخالف بودند، سایر نمایندگان مردم آن را با اکثریت آرا تصویب کردند. از میان 168 وکیل حاضر در مجلس، 159 وکیل این موافقت‌نامه را تایید کردند. 6 وکیل در مورد موافقتنامه رأی مخالف و 3 وکیل دیگر رأی ممتنع دادند. جزئیات در گزارشی از منیژه دیوه.
اکثر نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان تصویب موافقتنامه همکاری های دراز مدت کابل و واشنگتن را به نفع کشورشان دانسته و ابراز امیدواری می کنند که این موافقتنامه افغانستان را از گرو همسایگانش بیرون سازد. شماری از این وکیلان می گویند اگر افغانستان در تطبیق این موافقتنامه جدی باشد، دست همسایگان از این کشور کوتاه خواهد شد. به گفته این نمایندگان، موافقتنامه همکاری های استراتژیک با آمریکا با افغانستان این توان را می دهد تا به حملات همسایگانش پاسخ بدهد. شکریه بارکزی و احمد بهزاد، دو تن از اعضای ولسی جرگه.
مفاد این پیمان حداقل مردم افغانستان اطمینان میده که افغانستان دیگه نه به جنگ های داخلی میره و نه هم به دوره های سیاسی میره که همسایه های افغانستان به روی افغانستان حاکم شوند. بر مردم افغانستان بس است که دیگه با آتش کشورهای همسایه بسیار ناجوانش ایران و پاکستان بسوزند.
ما امیدوار هستیم که با وارد شدن افغانستان در چنین موافقتنامه ها و پیمان های راهبردی کلان زمینه برای ظهور یک افغانستان قوی مستقل فراهم شود. آنچه که می تواند اهداف این موافقتنامه را رسیدن برایش ممکن بسازد نحوه مدیریت و تدبیر افغان هاست.
موافقتنامه همکاری های استراتژیک دراز مدت میان افغانستان و آمریکا حدود یک ماه پیش میان رؤسای جمهور دو کشور در کابل امضا شد. سپس این موافقتنامه 20 روز پیش به خاطر تصویب به ولسی جرگه فرستاده شد. با آنکه گزارش هایی از کوشش های جدی ایران و پاکستان برای رد این موافقتنامه سوی ولسی جرگه پخش شدند، اما در نشست روز شنبه این مجلس فیصله خلاف انتظار ایران و پاکستان در مورد این موافقتنامه صورت گرفت. در نشست روز شنبه ولسی جرگه 168 وکیل حاضر بودند که از این میان 159 وکیل این موافقتنامه را تایید کردند.
از تصویب موافقتنامه همکاری های دراز مدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا توسط ولسی جرگه افغانستان شنیدید. باشندگان کابل در این باره چی فکر می کنند؟
اسم با جنبی از ولایت جزجال، ما با این سند استراتژیک امریکا و افغانستان 100% خوش هستیم و به نفع مردم افغانستان است. کسی که مخالف و بدخواهش است، خدا به کیفر اعمالش برسد.
نامم فضل رحمان است. به نظر ما تصویب از این سند از طرف پارلمان یک گام دیگه به طرف آبادی و آبادی افغانستان و آرامی مردم افغانستان است و یک گام دیگه به خاطر قطع کردن دستای خارجی در امور داخلی افغانستان و بالخصوص دو همسایه افغانستان که عبارت از ایران و پاکستان است که اینا همیشه کوشش میکنن که به مو اصطلاح ما افغانا او خط بسازن و مایی بگیرن.
اسم من میرویس، یکی از دکانداران شهر نو کابل.
اگر به نفع افغانستان باشه، مثال با می امضای از این سند صلح آرامی به افغانستان به ما خوش هستم.
6:41 دقیقه. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. شمالی از آگاهان سیاسی از حکومت افغانستان میخواهند در جلوگیری از فعالیت برخی از رسانه های خصوصی در افغانستان که از جانب ایران تمویل میشوند اقدام کند. به تازگی برخی از رسانه های غربی گزارش دادند که تعداد زیادی از رسانه ها در افغانستان از پشتیبانی مالی ایران برخوردار هستند. گفته میشود این رسانه ها بیشتر به منافع ایران و برخلاف حضور نیروهای خارجی در افغانستان نشرات میکنند. اما وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید تا حالا در این زمینه اسناد وجود ندارد. به گزارشی از سید فتح محمد بها توجه کنید.
صدیق الله توحیدی، مسئول دیدبان نی یا دفتر حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی نیز تایید میکند که تعدادی از رسانه ها در این کشور از ایران پول دریافت میکنند. اما آقای توحیدی با این مسئله که یک سوم رسانه ها در افغانستان توسط ایران تمویل میگردند موافق نیست.
ما لحظه بزرگ از رسانه ها را داریم که حدود 147 رادیو، 47 تلویزیون، ده ها نشریه، روزنامه، هفتنامه، ماهنامه و اینا را داریم که اگر یک سوم از اینا را به ایران تمویل کنه یعنی استقبال زیاد خواهد بود. اما شکی نیست که در کابل، هرات و مزار شریف شمار زیادی از رسانه ها هستند که از منافع ایران و اقتبال افغانستان و مسائل جهانی حمایت میکنند.
با گفته آقای توحیدی، مقابله با حضور نیروهای خارجی و فرهنگ دموکراسی در افغانستان از اهداف اساسی ایران برای تمویل رسانه های افغانی اند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از داوود مرادیان، استاد پوهنتون آمریکایی در افغانستان و مشاور سابق وزارت خارجه این کشور، نوشته است که ایران سالانه حدود 100 میلیون دلار را بالای رسانه ها، پروژه های جامعه مدنی و مدارس دینی در افغانستان به مصرف می رساند. از سوی دیگر برخی از آگاهان امور سیاسی به این باورند که حکومت افغانستان جهت جلوگیری از تمویل رسانه ها در کشور باید اقدامات جدی را روی دست گیرد. خواستیم تا در این زمینه نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان را نیز داشته باشیم. اما جلال نورانی، مشاور این وزارت، میگوید تا اکنون اسناد در دست نیست که نشان دهنده تمویل رسانه ها توسط کشورهای خارجی باشد. تعداد رسانه ها در بیشتر از 10 سال گذشته در افغانستان از دستاوردهای مهم نظام جدید در این کشور خوانده می شود. اما بر اساس گزارش ها برخی از رسانه ها با دریافت پول از کشورهای خارجی در نشراتشان اهداف این کشورها را دنبال می کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ادامه گزارش ها. در خبرها شنیدید، مقامات در ولایت سرپل میگویند از آغاز سیلاب ها در این ولایت تا حالا بیشتر از 50 نفر جان خود را از دست دادند. عبدالجبار حق بین والی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت تقریبا 80% مرکز این ولایت در اثر سیلاب ها خسارمند شده است. بر اساس تازه ترین ارقام در حدود 6000 خانه در این ولایت تخریب شده و یا آسیب دیدند. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
بیش از 50 کشته، 59000 بیجا شده، تخریب 300000 جریب زمین و چندین مورد خساره دیگر در نتیجه سیلاب های یک ماه اخیر به ولایت سرپل وارد شده است. عبدالجبار حقبین والی سرپل در صحبت با رادیو آزادی گفت دو ولسوالی این ولایت به شدت آسیب دیدند و در هر یک از این ولسوالی ها بیش از 20 تن جان دادند. او به صورت مشخص در مورد ولسوالی صیاد ولایت سرپل صحبت کرد.
مجموعا بالاتر از 50 نفر میرسه تعداد شهیدان ما. شما در جریان هستین که دمی حادثه بعدی 21 نفر شهید تن از ولسوالی صیاد و مرکز سرپل بود. ما در یه حادثه چند روز قبل داشتیم که تقریبا بالاتر از 6000 خانه را خراب کرده و بالاتر از 300000 جریب زمین تخریب کرده و با 11600 فامیل بی خانمان شده، بی خانه شدن.
افغانستان زمستان سخت را در 15 سال گذشته سپری کرد و حالا در بهار مردم ولایات مختلف افغانستان آسیب‌های زیاد را در نتیجه سیلاب ها متحمل شدند. باشنده های ولایت سرپل میگویند برای آنها توجه زیاد صورت نگرفته و در حال حاضر به مواد مختلف غذایی و غیر غذایی نیاز دارند. آنها از سرازیر شدن سیلاب های تازه در ولایتشان خبر می دهند. عبدالجبار حقبین والی سرپل هم در صحبت با رادیو آزادی وقع سیلاب های تازه در آن ولایت را تایید کرد و گفت که دولت و مؤسسات بین المللی تا حالا کمک های را انجام دادند، اما این کمک ها کافی نیست و باید توجه جدی در این مورد صورت گیرد. او گفت که 10 میلیون افغانی و 300 تن مواد غذایی از سوی ریاست جمهوری به ولایت سرپل کمک شده که در حال انتقال است. اما والی سرپل این کمک ها را بسنده نمیداند و میگوید که تنها با کمک مواد به این ولایت از وقوع سیلاب جلوگیری نمیشود.
اگر مسیر سیل تحکیم کاری نکنیم و دیوارهای استنادی ساخته نشود، بندها ساخته نشود، این سیلاب خود باز دوباره میاد. سال آینده باز این ولایت به کام مرگ میکشانه. شما از نزدیک اگر ببینین 80% مرکز ولایت سرپل به خاک یکسان شده و مکمل به دریاخانه تبدیل شده.
همزمان با این مؤسسه IMAP که روی مناطق آسیب دیده در نتیجه حوادث طبیعی در جهان نظارت میکند، در گزارش تازه گفته است که 15% مردم افغانستان با خطر حوادث طبیعی روبرواند. در این گزارش دقیقاً در مورد محلات این حوادث جزئیات دادن نشده، اما مناطق شمال افغانستان اخیراً شاهد سرازیر شدن سیلاب‌ها و برف‌کوچ‌های زیاد بودند.
از سرازیری سیلاب ها در ولایت سرپل شنیدید که در آن بیشتر از 50 نفر تلف شدند و اما در منطقه تاجیکان ولسوالی جبلسراج ولایت پروان زن و مرد مسافر از سوی افراد مسلح را بوده و به دریای سالنگ پرتاب گردیدند. جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت پروان احمد هنایش میشنوید.
سمندر سکندری ولسوال جبلسراج ولایت پروان در مورد وقوع این حادثه به رادیو آزادی گفت مسافرین که شامل یک زن و یک مرد بود در جریان شب از سوی رهزنان بیرون کرده شده و بعد دریای سالنگ پرتاب شده بودند.
یک خانم به نام ظریفه با یک مردی که حاجی شیر محمد ولد اشرف خان است مسکونین ولایت بلخ باستان بودند. اونا از طرف کابل به صوب مزار شریف در حرکت بودند و از ساعت 8:30 بجه شب میخواستند به قصد از اینکه نان صرف بکنند نان شب در هتلای تاجیکان همونجا دور میخورند در یکی از هتلها نان صرف میکنند. در این وقت از طرف یک ده از افراد گویا مسئولین از اون هتل بوده اینا کشیده میشوند و دریا انداخته میشوند و بعد از او مرد از ساحه یک منطقه به نام توغبیدی منطقه توغبیدی جسدش پیدا میشه و زن از ساحه قریه قاسم خیل ولسوالی جبلسراج همونجا در کنار دریا کشیده میشه و از طرف مردم اهالی به ولسوالی آورده میشه. به ارتباط قضیه 4 نفر فعلا بازداشت شده، فاعل اصلی قضیه فرار نموده.
با گفته شماری از منابع مسئول، رهزنان با قصد به دست آوردن موتر، پول و زیورات این دو مسافر، آنها را از هتل بدر کرده و به دریا پرتاب کرده بودند. شماری از مسافرین ولایات شمال افغانستان در مورد این رویداد اظهار نگرانی کرده میگویند این حادثه نشان دهنده بلند رفتن میزان جرایم جنایی در ولایت پروان در این نواحی است و به خصوص در ساحه تاجیکان که در هر شبانه روز هزاران تن از مسافرین به هتل های این ساحه توقف میکنند، از بابت مسئولیتشان در جریان سفر احساس خطر داشته و از دولت میخواهند در زمینه تامین امنیت مسافرین توجه بیشتر داشته باشد. احمد خنایش، رادیوی آزادی، پروان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر افغانستان میگوید در جریان یک سال گذشته 33 نفر از کارمندان حکومتی را متهم به مجازات کردند. به گفته آقای موحد، سخنگوی این مرکز، در تازه‌ترین مورد آمر پیشین حوزه نوم امنیتی شهر کابل به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر به 1.5 سال حبس محکوم شده است. در این حال وزارت داخله افغانستان میگوید در دو سال گذشته صدها کارمند این وزارت را که در فساد دست داشتند و مردم از آنها راضی نبودند از وظایفشان برکنار کردند. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
هرچند تا کنون نامها و وظایف تمامی 33 کارمند حکومت که به اتهام دست داشتن در قضایای قاچاق مواد مخدر به مجازات محکوم شدند افشا نگردیده، اما به گفته مسئولین مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر، این افراد در پست‌های مختلف حکومتی کار می‌کردند. احمد خالد موحد، سخنگوی این مرکز، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت در میان این افراد ولسوالان، قماندانان امنیتی ولسوالی ها، سربازان پلیس و کارمندان ملکی شاملند.
با تعداد 33 تن از کارمندان خدمات عامه بنابر در قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شدند، یعنی که در روند قاچاق مواد مخدر ایجاد سهولت کرده بودند مطابق قانون مبارزه علیه مسکرات مواد مخدر محکوم مجازات شناخته شده بودند که در ادای مختلف بودن، که ولسوال، قماندان امنیتی ولسوالی، سرباز، کارمندای ملکی، اینا طرف مکنه محکوم مجازشون شدند.
آقای موحد همچنان گفت که در تازه ترین مورد آمر پیشین حوزه نوم امنیتی پلیس شهر کابل را به اتهام همکاری با قاچاقبران مواد مخدر با 1.5 سال حبس محکوم نمودند. وی افزود که در پیوند به این قضیه دو تن دیگر از کارمندان این حوزه را نیز به 5 سال زندان محکوم کردند. صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان، همکاری برخی از نیروهای پلیس با قاچاقبران مواد مخدر را میپذیرد. وی در صحبت با رادیو آزادی گفت که تاکنون صدها کارمند وزارت داخله را به دلیل دست داشتن در فساد و اعمالی که سبب نارضایتی مردم از آنها شده از وظیفشان برکنار کردند.
بدون شک هنوز هم متاسفانه در پلیس ملی افغانستان افراد اشخاص هستند که عملکردشان بر اساس قانون نیست و یا عملکردشان قابل قبول برای مردم افغانستان نیست و یا متاسفانه هنوز هم در موارد چون فساد و اینا دست دارن. این افراد هر روز شناسایی میشن، اینا تثبیت میشن و اینا به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میشن.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم مسکرات و مواد مخدر افغانستان در حال از دست داشتن برخی از کارمندان حکومتی در قاچاق مواد مخدر خبر می‌دهد که به گفته شماری از مقام‌های ریاست جمهوری افغانستان بدون همکاری برخی از ادارات با قاچاقبران مواد مخدر انتقال زیاد مواد مخدر به خارج از افغانستان به وسیله قاچاقبران کار دشوار است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در دو ماه اول امسال نسبت به زمان مشابه در سال گذشته میزان خشونت علیه زنان در افغانستان بیشتر شده است. به گفته این کمیسیون در جریان این دو ماه حدود 1000 قضیه خشونت علیه زنان ثبت شده است. این در حالی است که وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود به تازگی از ادامه خشونت و تبعیض در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. از فریبا واحدی گزارش داریم.
آنچی میزان رو به افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان خوانده می شود، کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را به شدت نگران ساخته است. سرایا سپرنگ، مسئول بخش حمایت از زنان در کمیسیون حقوق بشر، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که در دو ماه اول سال 1391 هجری شمسی 960 قضیه خشونت علیه زنان در این کمیسیون ثبت شدند. در حال که خانم سپرنگ می گوید میزان خشونت علیه زنان در دو ماه نخست 1391 ترافیک در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته در افغانستان افزایش یافته است، اما او نگفت در دو ماه اول سال 1390 چند قضیه خشونت علیه زنان را ثبت کردند. به گفته خانم سوبرنگ، در میان این 960 قضیه تنها 16 مورد آن را قتل‌های ناموسی در ولایت هرات تشکیل می‌دهند.
خشونت تبعیض علیه زنان همون شکلش ادامه داره که خشونت علیه زنان علاوه بی که کاش نیفته اصلا افزایش پیدا کرده. ما شاهد مسائل‌های بسیار زیاد هستیم که این واقعا باعث نگرانی هم دولت افغانستان هست و هم کمیسیون مستقل حقوق بشر. در ماه حمل و ثور که بگیم تقریبا 960 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده، واقعا ارقام بسیار نگران کننده هست.
خانم سوبرنگ گزارش تازه وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت حقوق بشری در افغانستان را نیز تایید کرد. در گزارش سالانه این وزارت که هفته گذشته منتشر شد، از ادامه خشونت و تبعیض در برابر زنان افغان به عنوان یک مشکل عمده حقوق بشری در افغانستان یاد شده است. مایکل پوستنر، معین سیاسی این وزارت، با اشاره به تداوم خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان، روی سهمگیری بیشتر زنان افغان در امور سیاسی کشورشان نیز تاکید کرده است. مقام‌های وزارت خارجه و ریاست جمهوری افغانستان در مورد این گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تبصره نکردند، اما شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان این گزارش را تایید کرده و میگویند بانک در چند سال اخیر سرمایه گذاری های زیاده در عرصه مشارکت سیاسی زنان در این کشور صورت گرفته است، اما هنوز هم سهم زنان در این بخش کم رنگ به نظر می رسد. فازیه کوفی، یک تن از اعضای ولسی جرگه افغانستان:
در بعضی نهادهای سیاسی از جمله پارلمان نقش سیاسی زنان برجسته است، ولی در مقایسه با وضعیت فعلی و یکی از دستاوردهای شرایط در سال گذشته، حضور سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و در کل حضور زنان در اجتماع است. اگر این را به عنوان یک دستاورد ببینیم، فکر می کنم در مقایسه با اینکه فرضی مثلا بسیار تبلیغات میشه، حضور زنان کم رنگ است، مخصوصا در پروسه های صلح و مذاکره با طالبان. و این باور هستم که نادیده گرفتن زنان در روند سیاسی به معنای چراغ سبز برای طالبان است.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان در حال از افزایش میزان خشونت ها علیه زنان خبر می دهد که سازمان ملل متحد اخیرا گفت که دولت افغانستان نتوانسته است قانون منع خشونت علیه زنان را که دو سال پیش تصویب شده بود به طور کامل تطبیق کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگاهی به اوضاع سوریه داریم که فعالان حقوق بشر میگویند نیروهای امنیتی سوریه بیش از 90 تن را به شمول ده‌ها کودک در ولایت حمص به قتل رساندند. این حادثه خونین‌ترین رویداد پس از طرح پلان سال سازمان ملل متحد برای سوریه میباشد. جزئیات بیشتر را از جاوید نعیمی میشنوید.
اجساد ده‌ها تن از غیر نظامیان سوریه به شمول کودکان آغشته به خون به روز شنبه در صفحه اینترنتی یوتیوب نشر شد. فعالان میگویند نیروهای امنیتی سوریه با آتش سنگین توپخانه به روز جمعه شهرک هوله در ولایت حمص را هدف قرار دادند که در نتیجه 90 تن کشته شدند. تا حالا این گزارش به صورت مستقل تایید نشده، اما در صورتی که چنین تلفات به مردم در سوریه وارد شده باشد، یکی از حوادث خونین علیه غیر نظامیان در 14 ماه اخیر در آن کشور به حساب می آید. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می گوید که باشنده های شهرک هوله از ترس حملات بیشتر مجبور به ترک خانه هایشان شدند. تلویزیون دولتی سوریه نیز برخی از تصاویر کشته شده ها در شهرک هوله را نشر کرده، اما ادعای مخالفین را رد کرد و گفت گروه های تروریستی مسئول این کشتار بودند. بسما کدمانی، سخنگوی شورای ملی سوریه، از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته تا نشست فوق‌العاده را برگزار کند و در مورد این گونه کشتار دست جمعی مسئولیت سازمان ملل متحد را مشخص سازد. در این میان حکومت فرانسه خواهان تطبیق فوری پلان کوفی آنان نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه شده است. لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، بر روز شنبه کشتار غیر نظامیان در شهرک هوله را محکوم کرد و گفت بر روز یک شنبه با کوفی آنان در مورد اوضاع سوریه گفتگو خواهد کرد. پلان قبلی آقای آنان که هدف از آن آتش بس، خروج نیروهای نظامی و مخالفین مسلح از شهرها و همچنان گفتگو میان اردوجان بود، ناکام شد. با این هم گفته می شود که تلاش ها در سطح جهانی برای بهبود اوضاع سوریه ادامه دارد. سازمان ملل متحد تخمین می کند که در نتیجه سرکوب تظاهرات 14 ماهه در سوریه در حدود 10,000 تن کشته شدند.
پس پیام های تلفنی شما که از طریق شرکت اتصالات فرستاده اید می خوانیم. شنونده ما به نام مکتولو از ولسوالی علسای کاپیسا نوشته است: از آقای کرزی می خواهم اشخاص فاسد را از کابینه حذف کند. این دولت میراثی نیست که مجاهدین خلقی و پرچمیان را اداره کنند و اینا کسانی هستند که کشور ما را ویران کردند. نظیف از ولایت بادغیس نوشته است: در صفوف پلیس باید اشخاص سالم جذب شوند، نه اشخاص فاسد مانند پلیس فعلی که بالای مردم ما ظلم میکنند. و حالا میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تکنیکی هم سعید عبدالقادر. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.